اسلام و غیر و ذالک و این انواع چیزایی بود که اون زمان مطرح میشد. بعد از بحث رفراندوم در مورد اصل نظام، شما باز توی فاصله کوتاه چند ماهه‌ای بحث قانون اساسی رو میبینی، یعنی انتخابات برگزار میشه برای قانون اساسی، یعنی خبرگان انتخاب میشن، بعد رفراندوم قانون اساسی برگزار میشه و بعدش انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و همینطور ادامه پیدا کرده تا الان. بعد از حالا دهه حدود 80 و اینهام که بحث انتخابات شوراها و اینهام بهش اضافه شد. پس از این جهت واقعا جمهوری اسلامی یک رکورد قابل توجهی رو به ثبت رسونده. اینکه چرا ما نتونستیم این رو عرضه بکنیم، یه جهتش برمیگرده به بلند بودن صدای به اصطلاح مخالفین جمهوری اسلامی. بالاخره ببینید جمهوری اسلامی در وسط یک نظمی که برای دنیا تعریف شده بوده و سردمداران قدرتمندی این نظم رو به گمان خودشون نهادینه کرده بودند و دیگه از نظر اونها کار تمام بود، یه مرتبه یه صدایی بلند شده، اونم در یک جای بسیار استراتژیک و مهم مثل منطقه ایران در موقعیت ژئوپلیتیکی که داره، و این صدا میگه که من این نظم رو قبول ندارم. جمهوری اسلامی میگه که من اون اصل بحثی که دارم اینه که میگه من نمیخوام زیر بار ظلم برم، نمیخوام کسی ظلم بکنم. این صدا در حد خودش اینقدر این جذابیت داره و اینقدر این میتونه برد داشته باشه که اگر درست و بدون فیلتر به گوش مردم دنیا برسونه، خیلی ها رو مجذوب خودش میکنه. طبیعتاً همه اون کسانی که اون نظم رو طراحی کرده بودند و اجرا کرده بودند و به گمان خودشون نهادینه کرده بودند، یه مرتبه شوکی بهشون وارد شد. اون هم عرض میکنم در جایی که اونها بیشترین اطمینان رو داشتن. یعنی شما مدت کوتاهی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، کارتر میاد در ایران و اونجا صحبت های میکنه به عنوان جزیره ثبات از اینجا یاد میکنه. اینجا منطقه‌ای بوده که شوروی، اتحاد جماهیر شوروی سابق را اینها باش کنترل میکردن، نفت اینجا به صدا در اختیار اونها بوده، نزدیک 40,000 مستشار نظامی داشتند و و همه این امکانات و شرایط که برای اونها مهیا بوده. انقلاب اومده اینا از حلقوم امریکا کشیده بیرون، اونها ساکت نمیشینن به این راحتی ها. علاوه بر مخالفت های ماهیتی که نظام استکباری با نظام اسلامی و دین داره، به لحاظ منافع مادیشون هم این لقمه چرب و نرم و بسیار لذیذ از توی حلقوم اونها کشیده شده بیرون. خب اونها هر آن چیزی که میتواند منجر به این بشه که این نظام تبدیل به یک الگو بشه، تبدیل به یک مدلی بشه برای دنیا، ازش جلوگیری میکنه. یکی از اون چیزها همین آزادی است که این نظام درش آزادی وجود داره، این نظام مردم سالاره، این نظام چی هست. من نمیخوام ادعا بکنم که اینو الان در نهایت مثلا درجه اتفاق افتاده، هیچ کس ادعا نمیکنه.
بله به صورت مطلق معیاری نمیشه بررسی کرد،
ولی گام های بسیار بلندی برداشته شده در این جهات. خب اگر
حداقل در مقایسه با بسیاری از کشورها ما خیلی جلوه،
یعنی شما تو همه کشورهای منطقه به خصوص نگاه بکنید، همین نظام کشورهای حاشیه خلیج فارس و اینها که اصلا بویی از رأی و انتخاب و نمیدونم این چیزها نبردن و مورد حمایت کسانی هستن که دو دنیا مدعی مردم سالاری و دموکراسی و فلان این حرف زن، میخوان دموکراسی رو صادر بکنن، مستبدترین کشورها تو این منطقه مورد حمایت مدعیان دموکراسی توی دنیا. خب این مدل نباید به دنیا درست عرضه بشه. اون یه جهتش جنبه بیرونیه، یه جهتش همین که افکار عمومی داخل به خصوص کسانی که قبل از انقلاب رو درک نکردن، نسل جوان، اینها هم مورد هدفند. لذا یکی از مهمترین اهدافی که و یکی از در حقیقت مهمترین کارهایی که نظام استبدادی با استفاده از ابزار قدرتمند رسانه یه خودش که روز به روز همین ابزار متنوع‌تر و قدرتمندتر شده تلاش کرده و تلاش میکنه که چهره نظام را هم در خارج از کشور و هم در داخل کشور در حقیقت تیر و تار نشون بده، در حدی که انقدر این تلاش قدرتمندانه انجام شده بعضن و میشه که حتی کسانی که این تو این فضا دارن تنفس میکنن بعضن خودشون دچار شک و تردید میشن که ما مثلا این چیزها رو داریم یا نداریم. کسانی که از بیرون دارن ما رو تماشا میکنن اونها میفهمن که چه موهبتی در این کشور هست، ولی بعضن ماها خودمون چون تحت بمباران خلاصه این تبلیغات هستیم ممکنه که این دوچار قفلت بشه. یه بخش پس یه بخشش تبلیغ، یه بخش بسیار مهمش صدای بلند مخالفین و پرحجم و حرفه‌ای است که با مهارت و با هنرمندی این کار رو انجام میدن. یه بخشش هم البته ضعف‌هایی است که ما در داخل داریم و اینا چیزهایی است که ما بایستی که حتما در موردش بیشتر بیاندیشیم و بیشتر کار بکنیم. من یه نمونهشو که الان باهاش ما درگیر هستیم عرض بکنم. ما در انتخاباتم در فرایند انتخاباتمون یه چیزی داریم به نام شورای نگهبان توی بحث حوزه قانونی که یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات و این نظارت بر اساس قانون اساسی نظارت استصوابی است. نظارت استصوابی یعنی اینکه صلاحیت کسانی که خودشون رو میخوان در معرض انتخاب قرار بدند بایستی که این صلاحیت احراز بشه. خیلی امر معقول و بدیهی است. کدام جامعه‌ایه که بگه که نه مثلا هر کسی بدون از هر جایی دلش خواست مثلا بیاد و مردم خودشون مثلا میتونن انتخاب کنن با یه شعارهای عوام فریبانه که آقا مردم خودشون قدرت تشخیص دارن نمیدونم چی دارن چی دارن.
آقای فضیلی خیلی متشکرم، بس رو به جای خیلی خوبی کشوندید. من میخواستم از فضیلی یک اجازه بگیرم از همکارانم اتاق فرمان، این فاصله کوتاهی رو میگیریم تا لحظاتی بعد باز در خدمت فضیلی خواهیم بود، چون به نکته خوبی اشاره کردید و به جای خوبی هم اومدید که به هر حال محل مناقشه بین ما و کشورهای خارج هستش که اونها معتقدن که از همین حربه دارن استفاده میکنن علیه ما که میگن آقا یکی از مصادیقی که شما دارید آزادی سیاسی رو محدود میکنید و انقلاب برش میذارید همین موارد هستش. ما با کسب اجازه از ازدالی یک فاصله کوتاهی رو از همکارانم در اتاق فرمان میگیریم تا لحظات دیگه باز در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. خب عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز با یک برنامه و یک موضوع جدید دیگری از سری برنامه های افق‌های نو در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستیم. موضوعی که امروز مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم با مهمان ارجمند برنامه امروز جناب آقای مهدی فضائلی از فعالین سیاسی و کارشناسان ارشد مسائل سیاسی داخلی و خارجی، موضوع آزادی‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، حدود و مشکلات اون بود. در برنامه امروز تعاریفی رو که جناب آقای فضائلی در خصوص آزادی و جایگاه اون نزد مکتب اسلام بود ارائه فرمودن و مقایسه‌ای هم در خصوص آزادی‌های سیاسی و مصادیق اون در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مدت زمانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی طی شده تا الان ارائه فرمودن. جناب آقای فضائلی بحث رو تا اینجا ادامه دادیم که یکی از موارد و موضوعات مورد مناقشه در واقع کشورهای نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران در خصوص آزادی های سیاسی و به خصوص محدود کردن اون از ناحیه اونچه که اونها گفته میشه همین بحث انتخابات هستش و به ویژه مقوله که حضرت علی بهش اشاره کرد بحث نظارت. من ضمن این که از جناب علی تشکر میکنم که به موضوع خوب اشاره کردید، اگر یه مقایسه هم بفرمایید که در کشورهای غربی آیا این مقوله رو دارن، یعنی رعایت میشه، لحاظ میشه، علارغم اینکه اونها میگن ما آزادی های سیاسی مون مطلق هستش در کشورهای ما، اگر هست این رو هم اشاره بفرمایید و تبیین و تحلیل بفرمایید موضوع در واقع اون نظارت و نظارت استثبابی رو.
من به شما عرض بکنم حالا در مقایسه اگر شما اشاره فرمودید بین کشورهای حالا کشورهای دیگه خیلی متنوعند، ولی من
به خصوص کشورهای
غربی رو مثال میزنم که در حقیقت مدعی ترین در این حوزه ها هستن،
بلژیک فرانسه،
هم در حوزه مطبوعاتشون و هم در حوزه در حقیقت به کارگیری افراد چه در ریاست جمهوری چه در پارلمان و چیزهای از این قبیل، اونها نظارت هاشون بسیار نظارت های دقیق تری هم هست.
یه تفاوت
به اصطلاح مهمی که وجود داره و این جز از اون مواردی است که ما کمتر بهش توجه شاید کردیم و یه مقداری جا داره، یه مقدار قابل توجه داره که ما اینها رو براش طراحی های هوشمندانه تری داشته باشیم. نحوه این اعمال این نظارت هاست. شما در حوزه مطبوعات که حالا بحث قبلیمون بود، جدی ترین کنترل ها رو شما توی این رسانه ها دارید، ولی نحوه این اعمال این کنترل ها و نظارت ها به گونه ای هستش که خیلی یعنی طراحی به شکلی صورت گرفته که ظاهرا چسبندگیش با حاکمیت نیست یا خیلی کمه. ما طراحی هامون یه جوری است که چسبندگیش با حاکمیت خیلی زیاده، برای همین وقتی که مثلا یک روزنامه ای به فرض یک رسانه ای قانونی باش برخورد میشه، بلافاصله بحث قوه قضایی مثلا پیش میاد، البته قبلش مواردی هست مثلا هیئت نظارت بر مطبوعات و اینها، ولی اونها این نظارت ها رو به شکلهای دیگر دارن که این چسبندگی و مستقیما متوجه حاکمیت شدن درش خیلی مشهود نیست. یکی از روش های مثلا کنترل مطبوعات و رسانه هاشون بر اساس اون چی که در کتاب فیلترهای خبری توسط آقای چامسکی و یک نویسنده دیگه نوشته شده، بحث کنترل آگهی هاست. یعنی اگر بخوان یک روزنامه ای رو پشتیبانی بکنن یا یک رسانه پشتیبانی کنن، با دادن آگهی و حمایت های از این طریق او رو تقویتش میکنن، و اگر که بخوان به صلاح او رو محدودش کنند و حتی تعطیل بکنند، به جای اینکه مثلا قوه قضاییه‌شون بیاد او رو توقیف بکنه، یه مدت زمان کوتاهی اگر که آگهی‌هاش رو کنترل بکنند، اون عملا به لحاظ اقتصادی تعطیل میشه و دیگه امکان انتشار نداره. که نمونه هاش رو اونجا گفته شده که مطبوعاتی بودند که جز پرتیراژ ترین مطبوعات بودند، بعد شدن جز مطبوعات مردمی بودند که حرف مردم رو میزدند، دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی احساس خطر کردند، آگهی هاشون رو گرفتن، اون روزنامه تعطیل شده. این ابزار کنترله برای اونها. در حوزه به اصطلاح و حالا نمونه هایی که من خودم به عینه رفتم با بعضی از مدیران این رسانه ها در بعضی از همین کشورهای اروپایی یا تا ژاپن صحبت کردم و تجربه ای که خود این مواردی خود اینها مستقیما ما از زبان خودشون شنیدیم خیلی واقعا به اصطلاح شنیدنی. من یه نمونه کوتاهش عرض بکنم. توی یکی از این نشرهای روزنامه‌های برلین من رفتم، یک آگهی از شرکت مرسدس بنز صفحه یکش کار شده بود، گفتم قیمت این آگهی چنده، گفت مثلا 20,000 یورو اگر اشتباه نکنم. بعد سوال کردم از سردبیرش که اگر شما امروز این آگهی رو داشته باشید و همین امروز بخش اقتصادی شما یه نقدی به شرکت مرسدس بنز داشته باشه و انتشار اون نقد منجر بشه که شرکت بنز این آگهیش رو از شما بگیره، شما اون نقد رو و اون مطلب اقتصادیتون رو در نقد شرکت میزنید یا نمیزنید؟ یه تعاملی کرد، گفتش که احتمال زیاد نمیزنید. ببینید با آگهی این اتفاق تو راز سانای ما میفته. من نمیگم ما مسونی، ولی میخوام بگم اونها که اینقدر مدعی هستند، رسانه هاشون از طریق آگهی راحت کنترل میشن، نقد هاشون تعطیل میشه و به اصطلاح اینطوری میتونن به عنوان یه ابزار مؤثر.
اون چیزی که فرمودید، اون میزان چسبندگی کمی که به حاکمیت دارن در واقع باعث میشه که از طرق و بخش‌های مختلف،
یعنی طراحیشون، طراحیاشون به نحوی است که این آزادی ها رو کاملا کنترل میکنن بدون اینکه ظاهرش اسم حاکمیت باشه،
بسیار.
ولی پشت سرش همین نظام سیاسی حاکم بر اونجاست. در حوزه انتخابات، من ایالات متحده آمریکا رو مثال میزنم. شما ببینید نزدیک مثلا 300 ساله، حالا کمتر از 300 سال، دو تا حزب در آمریکا قدرت بینشون دست به دست شد، جمهوری خواها و دموکرات ها. یه سوال، آیا در آمریکا غیر از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات هیچ نامزده دیگه ای وجود نداشته یا نداره؟ خب چرا؟ برخی تشکلهای دیگه هم هستن، احزاب دیگه هم هستن که در امریکا هستن، نامزد هم معرفی میکنن. ولی شما از مردم امریکا، از مردم دیگه دنیا سوال بکنید، حتی اسم اونها رو هم نشنیدن، اسم اونها رو هم نشنیدن، نه اسم حزبشون رو شنیدن و نه اسم نامزدشون رو شنیدن
یا رهبرانش.
چرا؟ برای اینکه کاملا اونجا تعریف شده، نظام سیاسی اونجا، نظام اقتصادی اونجا، نظام رسانه‌ای اونجا کاملا تعریف شده که اینها در اختیار دو تا حزب تعریف شدن. فاکس مال جمهوری خواها، سی ان ان مثلا مال دموکرات ها، نمیدونم واشنگتن پست مال اونه، نیویورک تایمز مال یکی دیگه شونه. اینها تعریف شده تو اون نظام و اینطوری کنترل میکنند. اینطوری نیستش که مردم امریکا آزاد باشن در به معنای واقعی کلمه، آزاد باشن در انتخاب هر اون چیزی که میخوان و همه از یک شرایط مساوی برخوردار باشن که خودشون رو در معرض افکار عمومی مردم امریکا قرار بدن. بارها ما در معرض این سوال قرار میگیریم که آقا تو امریکا آزادی وجود داره؟ ببینید مایکل مور مثلا میاد چه فیلمای انتقادی چه جوری میسازه، یا فلان مثلا گوینده، فلان نمیدونم نویسنده چه حرفایی مثلا تندی رو علیه نظام حاکمیتی امریکا مثلا میگه. پاسخ، یکی از پاسخهایی که برای این پرسش به نظرم میشه مطرح بشه اینه، من با یک تشبیهی در حقیقت این رو پاسخ میدم که شما تصور بکنید که مثلا توی همچین اتاقی که ما الان نشستیم چند تا بلندگوی مثلا نمیدونم 1500 وات وجود داشته باشه که اینها با نهایت قدرت دارن یک صوتی رو یا اصواتی رو دارن پخش میکنن، بعد به من که مخالف مثلا صاحبان اون بلندگوها هستن به من بگن که شما بیا توی این اتاق هر چی دوست داری بگو، آزادی، هر چی میخوای بگو، و من میام اینجا داد میکشم بلند بلند علیه اونا صحبت میکنم، ولی کسی حرف من به گوشش نمیرسه. اینقدر صداهای حاکم و صداهای قوی و غالب توی اون جامعه وجود داره. بله من آزادم، داد میزنم، ولی صداهای غالبی وجود داره که اجازه این که صدای من و فریاد من شنیده بشه امکانش وجود نداره. لذا اونها هم به این شکل کنترل های خودشون رو دارن و شما در کنگره امریکا میبینید تعداد نمایندگان یا دموکراتن یا جمهوری خواه، تکلیف روشنه به اصطلاح در این دستبندی ها و تقسیمی که این قدرتی که دست به دست میشه بین خودمون ها. ضمن اینکه نظام حزبی که در اونجا وجود داره، خود نظام حزبی فیلترهای خاص خودش رو داره. اینطوری نیستش که در نظام حزبی راحت هر کسی بتونه بیاد بالا و برسه در جایگاه مثلا به عنوان یک سناتور معرفی بشه از طرف حزب، یا بعد به عنوان یک نامزد برای ریاست جمهوری انتخاب بشه. این طوری نیست. خود حزب مطابق ساز و کارهایی که خودشون دارن در حقیقت این کنترل های درون حزبی رو دارن، ساز و کارها رو دارن، مطابق با معیارها و ضوابط خودشون در حقیقت این افراد رو ارتقا میدن و به صلاح بالا پایین میکنن. در کشور ما، حالا من برگردم به بحث نظارت استصوابی، توضیح عرض کنم. ببینید نظارت استصوابی که عرض کردم یه امر بدیهی است، اگر کسی درست تصورش بکنه، ما برای ساده ترین انتخاب هامون در زندگی تلاش میکنیم که یک معرف یا معرف هایی رو پیدا بکنیم، یک تایید صلاحیتی رو از یک کسی بگیریم. من این مثالی که میزنم خدای نکرده نه به خاطر به صلاح بگم تخفیف شخصیت این افراد، لازم جایگاهی و میزان حساسیتش میخوام این مقایسه رو بکنم. شما مثلا برای یه مجموعه مسکونی چند واحدی اگر یک سرای داری بخواید انتخاب بکنید، حتما نمیگید که هر کسی مثلا اعلام آمادگی کرد که من میخوام با آمادم که مثلا بیام سرای دار این مجموعه بشم، بگید بفرما بیا سرای دار شو. حتما در مورد اون بررسی هایی میکنید، تحقیقات میکنید، قبلنی آدم کجا بوده، سرایدار بوده نبوده، سوء سابقه داره نداره، معتاد هست نیست، و چیزهایی که من نیاز دارم برای اونجا، سواد داره نداره، نمیدونم تعداد اعضای خانوادهش و چه با چه.
این منظور شما این که برای پایین ترین رده های شغلی وقتی ما اینقدر حساسیت نشون بدیم، چطور نیاییم برای جاهایی که میخوایم مسئولیت
بدیم
به این سنگینی رو واگذار بکنیم؟
شما ببینید نظارت استثنایی و نظارت های دیگه هست تو همین انتخابات، 90 نماینده ما رد صلاحیت میشن، بخش غالبشون به دلایل مسائل مالی و امثال ذلک رد صلاحیت میشن. یه چه برسه به این که ما این نظارت ها را هم نداشته باشیم. ببینید ما در انتخابات شوراها نظارت توسط شورای نگهبان انجام نمیشه، توسط وزارت کشور انجام میشه، و اون فیلترهایی که در برای انتخابات شوراها وجود داره خیلی سوراخاش به اصطلاح باز، افراد راحت تر میتونن از اون فیلترها عبور کنن. ببینید چند تا عضو شورا در طول این سالار و چند تا شورا به صورت کلی شدن به دلیل مفاسد اقتصادی دستگیر شدن. این در صورتی است که ما داریم، یعنی مثلا نظارت هم میکنیم، چه برسه بگیم آقا مردم خودشون آگاهند، هر کیو میخوان رای بدن خودشون، مردم چه ابزاری دارن برای بررسی صلاح؟ شما 16 هزار نفر آدم اومدن ثبت نام کردن که نزدیک بیش از 70%، نزدیک 80% اینها هیچ سابقه اجتماعی ندارن. یعنی شما سیستم های
سابقه و یا فعالیت سیاسی و اجتماعی
اجتماعی به معنای عامش دارم میگم، یعنی امروز مردم که هیچی، دستگاه های نظارتی که میخوان در مورد این آدم اظهار نظر بکنن هیچ پرونده ای از این ندارن، هیچ سابقه ای از این وجود نداره. اینکه آمار به صلاح به اصطلاح رد صلاحیت که در صورتش عدم احراز صلاحیت نه رد صلاحیت بالاست، همینه که این اصلا آدم های شناخته شده ای نیستن. این معنیش نیستش که این آدم بی صلاحیته، اصلا نمیشناسیمش،
احراز
نمیدونیم این آدم اصلا کجا بوده، چی کار کرده، چه سوابقی داره. حالا مردم دیگه شما میخواید این انتخاب بذارید 16 هزار نفر آدم رو بذارید مثلا در تهران، بگید 4 هزار نفر آدم رو برای مثلا 30 تا من میخوام انتخاب بکنم، 4 هزار یا بیشتر از 4 هزار نفر رو برای من ردیف بکنید، خب اصلا مردم چجوری ما این
به عبارتی آقای فضائلی میتونیم بگیم واقعا این مقوله به عنوان یکی از نمادهای مترقی جمهوری اسلامی ایران در بحث آزادی های سیاسی
اصلش
هستش.
ببینید اصلش حتما اینطوره، کاملا عقلانی، کاملا قابل دفاع. اما همینجا من عرض بکنم که من عرض کردم نیاز یه جاهایی نیازمند کار هستیم. این بررسی صلاحیت ها و این نحوه اعلام به صلاحیت ها، این حتما نیازمند تجدید نظره. یه امری به این مهمی که از یک طرف با حقوق مردم سر و کار داره که هر کسی رو نمیشه گذاشت در معرض رأی، نظام حتما مسئولیت داره، حتما مسئولیت داره یه نظام برای اینکه وقتی کسی رو میخواد بگه که مردم میتونن بیاین انتخاب بکنن، حد اقل ها رو در مورد اونها بررسی کرده باشه، حد اقل ها رو. لذا کسانی که به عنوان تأیید شده چه در انتخابات ریاست جمهوری چه در انتخابات مجلس مطرح میشوند، اینها کسانی هستند که حد اقل ها رو دارن، نه حد اکثر ها رو. این یه طرف یک از یه طرف هم حقوق این افراده، بالاخره کسی که میاد خودشو در معرض قرار میده او هم حق و حقوقی داره که اون هم نبایستی که نادیده گرفته بشه. لذا این اهمیت ایجاب میکنه که شورای نگهبان و مجلس، یه بحث قانونی، باید قانون انتخابات به نحوی اصلاح بشه که همه اینها رو ببینه. الان قانون انتخابات ما حتما اشکال داره، اینکه یه مرتبه میتونن 16000 نفر آدم بیان ثبت نام بکنن به نحوی که بعد 15000 تاشون رد بشن، این نشون دهنده یه اشکالی است توی این فرایند انتخاب.
آقای فضلی خیلی متشکرم، امروز ما شاهد در واقع صحبت‌های بسیار زیبای شما در پاسخ به سوالات برنامه امروز بودیم. به عنوان آخرین سوال، ارزیابی شما از وضعیت آزادی سیاسی با توجه به توضیحاتی که در خلال برنامه دادید در طول این 41 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی چی هستش و آینده رو هم چگونه پیش بینی میکنید به عنوان آخرین سوال؟
ما در کنار بحث آزادی و ارزیابی آزادی یک عوامل دیگه‌ای رو هم باید بهش توجه بکنیم و اون عوامل یکی از مهمترین هاش بحث تهدیداتی است که جامعه باهاش مواجه هست. شما یه جامعه‌ای هستید که دشمن ندارید، نمیدونم کسی در صدد خدمت شما عرض کنم که توطئه و فتنه نیست، یا اگر اصلا خیلی صاحب قدرت نیستن، خیلی نفوذی ندارن و چیزایی از این قبیل، خب اونجا یه جور شما جامعه را اداره میکنید. یه جایی یه وقت شما در یه جامعه‌ای دارید زندگی میکنید که این جامعه به دلیل اینکه اون عرض کردم اون مخالفت رو با نظام مورد نظر سلطه جهانی و استکبار جهانی نپذیرفته، به شدت مورد طمع و مورد انتقامه، اون لقمه لذیذی که از گلوش گرفته شده. خب این جامعه یه جور دیگه باید در حقیقت مدیریتش مقداری متفاوت هست، مثل مراکز حساس و غیر حساسه در کنترل ها. ما حتما در مقوله آزادی پیشرفت های بسیار بسیار چشمگیری داشتیم. عرض کردم ما الان در حوزه آزادی بیان، در حوزه آزادی مطبوعات و حق رأی، اینها اتفاقات بسیار ارزشمندی است که افتاده. اما اینکه این حد نهایت، نه حتما نهایت نیست.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای فضائلی به خاطر وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادید و پاسخهای بسیار روشنگری که به سوالات این برنامه داشتید. از شما شنوندگان عزیزم سپاسگزارم که حوصله به خرج دادید و تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی کردید. تا یک برنامه دیگر از سری برنامه های افق نو، همه شما عزیزان شنونده رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. مدیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با ما همراه باشید با ادامه برنامه های رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 30,010-35 تلفن 27-86-10-35 پرخ